بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خلاصه آوردید؟ آره. آج تو بی چیز عکس بگیر. بله میشناسم دیگه میشناسم. بله. اون تو خلاصه هم خیلی خلاصه است. معنی چی ازش بفهمم؟ ولی دیگه میشه خوندش. اون دفعه با خط میخی بود، الان با خط سیخیه. خب ما جلسه قبل گفتیم که تا اینجای بحث گفتیم که شهید مطهری 4 تا شبهه مطرح کرد. اگه یادتون باشه شبهه اولش این بود که چرا در عالم تبعیض و تفاوت هست، که ما بحث تبعیضها رو گفتیم. این جلسه میره سراغ 3 تا شبهه بعدی. یعنی 3 تا شبهه بعدی این بود. بله. بله همینا. چرا در عالم نیستی رخ میدهد؟ چرا در عالم نقص هست، نقص رخ میدهد؟ و چرا آفات و بلاها در کار است؟ مرگ و میری اولی است. نیستی رخ میده یعنی مرگ و میری. شهید مطهری میگن که در واقع این کتاب عدلای بخوایم دسته بندی کنیم بگیم چند تا بحث داشته، سه تا بحث داره کل کتاب. یه بحث، یعنی بحث پاسخی، یه بحث تفاوت یا تبعیض که شبهه اوله، یه بحث دیگه بحث مسئله شروعه که این سه تا شبهه بعدیه، یه بحث دیگه این دوتا توی فضای دنیا عمدتاً داره بحث میکنه ولی که بغیر مستقیم مرتبط هست. بحث سوم بحث مسئله عدل خدا در آخرت. این کل کتاب خوشا دستبندی کلی بکنید بحثاشو. شهید مطهری سراغ این ستا رفته، برای این بعد از که تمام میگه دوباره چند تا بحث دیگه داره. خب این ستا رو شهید مطهری تحت عنوان مسئله شروع بهش میپردازه. توی مسئله شروع سه تا نکته رو در باره مسئله شروع میگه. این سه تا نکته لزوماً همین پاسخ این سه تا نیست، یعنی شما اینکه اگه ما در باره مسئله شر این سه تا مطلب رو بفهمیم مسئله حل میشه برامون. اون سه تا چیه؟ یکی این که شر عدم یا عدمیست. چی؟ عدمی منظورم عدمه یا نیست یا از جنس عدم، منصوبه به عدمه. به قول شهید مطهری عدمی یعنی چیزی که حالا توضیح میدم افراد تیدشو میمیزم. نکته دوم تفکیک ناپذیریه خیر و شر. و نکته سوم مقدمه بودن شروع برای خیرات. توی اینجا مثلا اول من یه نکته رو از ویدیو کتاب بگم، شیطان خیلی اشاره میکنه مختصر ولی یعنی الان اونو بدونه شاید این راحت‌تر بفهمه. مسئله شر از تو فلسفه از قدیم الایام مطرح بوده، از زمان افلاطون و ارسطو اینا. افلاطون یه راه حل داره به مسئله شر، ارسطو یه راه حل دیگه داره. تو فلسفه اسلامی که مثلا شیطان داره استفاده میکنه اون دو تا راه حل با هم دیگه جمع شده، یه راه حل سوم بهش اضافه شده. راه حل افلاطون مدل اوله، راه حل ارسطو دومیه، راه حل این نکته سوم که تو فلسفه اسلامی داده شده. راه حل ارسطو چیه؟ ارسطو برمیگردونه یه تحلیل وجود شناختی میکنه، شهید مطهری همینجا توضیح میده، میگه ما وقتی وجود رو تحلیل میکنیم وجود مسابقه با خیره. یعنی هر جا که شما وجود دارید میتونید بگید خیر دارید. اگر هر شری پیدا میشه این شر ما از یک نیستی انتظار میکنیم، یعنی یا هیچی نیست. مثلا آدمی که پول ندارد اینو شر میدونه، نداشتن پول اصلا پولی در کار نیست. یا اینکه نه، این اگر هم یه امر موجوده از جهت وجود داشتنش بد نیست، از جهت عدمهایی است که با این لازمش میاد. نسبی بودن به این معنا یعنی چی؟ نسبی یعنی خود عدم به خودی خود هیچ موجودی نیست، اما مثلا سیل برای خونه ها منجر به عدم میشه، عقرب برای انسان منجر به مرگ میشه، نیشش. یعنی خود عقرب یه امر موجوده، نیش هم امر موجوده، برای خود عقرب هم خوبه. اما وقتی عقرب نیش عقرب رو مقایسه میکنیم با انسان و سلامت انسان، این منجر به عدم اون میشه. برای همین شما با این حرف عملا شبهه سندیت هم پاسخ داده میشه. شبهه سندیت چیه؟ اینکه دو تا مبدع تو عالم داریم، یه مبدع خیلی مبدع شر، خوبی ها رو این درست کرده، بدی ها رو این درست کرده. پاسخ این شبهه این است که اصلا شر عدم یا عدمیه، درست کننده نیاز نداره، ایجاد کننده نیاز نداره. اون ایجاد کننده نیاز داره وجود یا امور موجوده، امری که نیست ایجاد کننده نمیخواد، ندادنه، نه اینکه دادنه به سمت فرد. این راه حل افلاطونه که توی مدل افلاطون این حرف افلاطون کاملا با فضل دین هم سازگاره، که میاد یه سلسله وجودات میچینه، میگه عالی ترین وجود که وجود محضه، این وجود محض خیر محض هم هست. برای این نگاه ما هم دیگه، خدا که وجود محضه عین خوبه، سراسر خوبه، هیچ ذره‌ای بدی در مورد خدا معنی نداره. ارسطو توی راه حل دیگه داشته، اون راه حلش هم دوباره فلسفه‌ای استفاده کردن، قشنگ راست راه حل میشه. همین شیطانی رو با تعبیر تفکیک ناپذیری خیر و شر بکنیم بره. من با ادبیات دیگه میگم یه مقدار ساده‌تره، بعد اینجا پیادهش می‌کنیم. ببینید شما جای خدا میخواید موجوداتی تو عالم بیافرینید، بی نهایت بوده موجود بیافرینید دیگه، دست خدا که بسته است. خب این موجودی که میخواید بیافرینید منطقا از این حالتا که میگم خارج نیست، یا این موجوده چیز وجود نه، یا این موجوده خیر محضه، یعنی فقط خوبیه هیچ بدی نداره، یا شر محضه فقط بدیه، یا خیر و شرش مساویه تو یک موجود دارم میگم، یه موجود خارج میاد، یا خیرش بیشتر از شرشه، یا شرش بیشتر از خیرشه. درسته؟ منطقا دیگه دیگه نمیمونه، خدا خود موجود در عالم بیافرینه، حتما از این تو اینا باید انتخاب کنیم. خب ما میگیم خدا موجوده که شر منزه نمیافرینه، موجودی که شر و خیرش هم مساویه نمیافرینه، موجودی هم که حتی شرش بیشتر باشه نمیافرینه، موجودی که خیر و شرش هم مساوی باشه نمیافرینه. سوال اصلی این است، آیا موجودی که خیرش بیشتر از شرشه بیافرینه یا نیافرینه؟ اگر اینو بیافرینه شر در عالم وارد میشه، اگر نیافرینه چی میشه؟ شر بیشتری در عالم وارد میشه. عدم این یعنی شری بیشتر از خیر، معلوم استدلال؟ اگر موجودی که خوبیش بیشتر از بدیشه نیافرینه، یعنی ببین اینو، این موجود رو به عنوان یک فعل در نظر بگیرید، فعل خداست دیگه، این فعل خدا که الان از خدا سر زد یه فعلیست که خوبیش بیشتر از بدیشه، عدم فعلی که خوبیش بیشتر از بدیشه چی میشه؟ که بدیش بیشتر از خوبیش باشه. ببین شما مثلا میگی که چهار بزرگتر است از دو، اگر اینا رو نقیض کنیم، نقیض چهار و نقیض دو، نفی چهار و نفی دو کدوم میشه؟ بلعک میشه دیگه، منفی دو بزرگتر میشه از منفی چهار، معلوم شد؟ این در واقع استدلال شبیه این داره پیاده میکنه اینجا، میگه اگر خدا موجودی که خیرش بیشتر از شرش نیافرینه، یعنی کاری که خوبیش بیشتره نکنه، یعنی کاری که بدیش بیشتره کرده. یه مثال ساده بزنم، بخوام الان تشبیه ها، تمثیل اصطلاح نگه برهان، میتونی شما این تشبیه کنی به واجب که فقط باید انجام بدی، شر محض به حرام که فقط نباید انجام بدی، اینو میتونی تشبیه کنی مستحب، مستحب یعنی که بالایی رو، اینو تشبیه کنی مستحب یعنی انجام دادنش بهتره، اما انجام دادنش کاملا بد نیست. اگر کسی کار مستحب انجام نداره، مثل این است این کار مکروه انجام داده باشه. درسته؟ معلوم شد دیگه؟ حرف این مقدمه دومه، میگه اگه شما تو عالم نگاه کنید خیر و شر از هم جدایی ناپذیره،
اگر ما شری تو عالم داریم به خاطر که یه موجوداتی تو عالم هستن که موجودات هم خیرن هم شر تو وجودشون. اگر خدا اینو نیافرینه بدتره تا اینکه بیافرینه. برای همین است که هر شری شما دارید این شر از یه خیلی جدا نیست. ببینید خود ارسطو این استدلالی که میکرد اصلا با استدلالش افلاطون ربط نداشت. یعنی تو نگاه ارسطو شر وجود مطابق خیره نیست، چون شر میتونه موجود هم بشه. با این توضیح تو نگاه فلسفه اسلامی اومدن این دوتا رو با همدیگه تلفیق کردن، گفتن اولا که وجود سراسر خیره از اون جهت که وجوده و شر عدمیه، ثانیا همین مقدار شر رایی که ما رو احساس میکنیم همین عدمه که همراه این هست، به خاطر این است که اگر اینجور نبود این نظام احسن نمیشد. یعنی خیلی از نقص هایی که تو عالم هست که ما میگیم شره، میگه ببینید شما آبد بعد به نظر من میاد شیطان اینا سه تا مقدمه کرده، اما این مقدمه سوم به یه معنایی داره توضیح مقدمه دوم میده که شیطانی میشه جدا هم کرد. ببینید شیطان اول ستار میگه، بعد که میاد توضیح بده یه توضیح میده، من توضیح ها از جای دیگه آوردم جلوی میزن. تحقیق ناپذیری معنیش این است که جهان منهای شرور غیر ممکن است. آفریدن جهان منهای شرور غیر ممکن است. چرا غیر ممکنه؟ چون لازمش این است که خدا اینا رو نیافرینه. خب باید به ارسطو بگن. و اگه نیافرینه نقص بر خدا که میتونست اینو بیافرینه و نیافرید و خیرش هم بیشتر بود. بعد شیطانی اینو تو ادامه بحثش با دو تا مقدمه تو دو تا محتوا توضیح میده. یه محتوا این است که وجود بدی ها در پدید آمدن مجموعه زیبایی جهان نقش دارد. مقدمه دوم مطلب دوم این است که اگر بدی نبود خوبی ها معلوم نمیشد. اولش شیطری به بصری تناسب اشاره میکنه، میگه حواستون باشه حکم فرد غیر از حکم کله. گاهی وقتا یه چیزی جز به تنهایی خوبه، این تو کل بده. بهترین مثالش به نظر من سلولای سرطانیه. میدونی سلولای سرطانی سلول بیرون نیستن، همون سلولای بدن خود ما هستن. شما مثلا تو کلیت تو هر جای مختلف همین سلول است. سرطانی شدن یعنی این سلول شروع میکنه یه عالم خودشو تکثیر کردن. ما مثلا سلولای کلیه‌مون یه تعدادی باشه درسته و کلیه‌مون کار میکنه، بدنمون هم طبیعیه همین کارش انجام میده. اما اگه این به جای که به اندازه خودش باشه یه دفعه بشه به اندازه نصف بدن ما، یعنی بدن من همش بشه کلیه. حالا من دارم تشبیه میکنم که راحت‌تر فهم بشه، به این سادگی نیست ولی یه مقدار این لاقل نزدیک ذهن. یعنی خود سلول سرطانی چرا یا شاید میکروب خودش بده برای بدن، ویروس خودش بده بدن بده، اما سلول سرطانی خود همین سلولای اجزای که تک تکشون خوبن مثلا بدن بدون اینها نمیتونه کارش انجام بده، اما اینا انقدر زیاد میشن که این مقدار زیاد کل سیستم مختل میکنه. معلوم شد؟ خیلی وقتا شما میدید یه جزئی به تنهایش خوبه، تو کلیت این جزئی داره ضرر میزنه. شایدن میگه نیا کنید خیر و شر تفکیک ناپذیره. اگر شما میگه یه چیزی بده در اولا بد بودنش نسبیه، این در نسبت با این یکی ها بده. ثانیا برای اینکه کل این سیستم عمل کنه باید یه جایی باشه که به تنهایی ما ممکنه بشه بگیم بد. تو نظام عالم باید سیر هم باشد تا نظام در مجموع درست عمل کنه، باید مرگ و میر باشد تا نظام در مجموع درست عمل کنه. مثال خوبی که شیطان میزنه میگه، حالا این مثال شیطان میگه شون یه دوستان مثال میزنه میگه که شاید خط راست قشنگتر از خط کج و معوج باشه، اما ابرو اگه میگه شعر میگه اگه ابرو راست بودی کج بودی، اگه ابروی انسان راست باشه کج نامعقول نادرست زشته. مثال دیگه که دوستامون میزد مثال خوبی بود، ما مثل دستشویی تو خونه است. دستشویی تو خونه جای بدبوه، جای بدیه، یعنی دستشویی. اما اگه خونی دستشویی نداشته باشه نمیتونی خونه در بگم. یعنی یه چیزی هست اگه تک تک بهش نگاه میکنی این بده، اما اگر این توی این مجموعه نباشه این مجموعه نمیتونی کارش رو انجام بده. و همیش شاید این حرف اوله وجود بدی ها، بدی هم نگه وجود داره ها، به معنی که حالا که ما میگیم این بده این امر بد که بدیش هم نسبیه، همین وجود نسبیش در پیدا آمدن مجموعه زیبایی جهان نقش داره. این نقطه. نقطه دو هم شنگ تنی میگه تو بخصا تو عالم انسانی اگه بدی ها نباشن ما نمیفهمیم خوب یا خوبن، اگه دزدی نباشه امانت داری بیمعناست، اگه دروغگویی نباشه راستگویی دیگه ارزش نیست. معلومه دیگه حرفم، یعنی اگر بخواد خوبی ها نشون بدن خودش رو تو عالم چاره ای نیست جز اینکه بدی در عالم وجود داشته باشه. برای همین خیر و شر تو نظام عالم تفکیک ناپذیرن. شما نمیتونید جهانی داشته باشید سراسر خیر، نه اینکه نمیتونید داشته باشی یا میتونید داشته باشی، اما عرصه‌ای از جهان خالی میمونه. این بخوام با ادبیات ارسطو دارم میگم، یعنی شما خدا میتونه موجودات خیر محض بیافرینه مثل فرشته ها بدی توشون نباشه، اما یا عالمه چیز دیگه از جهان انجام نمیشه. اونی که خلیفت اللهه اونیست که امکان شر هم داره، با امکان شرش از همه اونا بالاتر میزنه. معلوم شد؟ این مقدمه دومش. مقدمه سومم این است که همین شر را غیر از اینکه تو سیستم نقش مثبت دارن، هر شری هم که در نظر میگیری با یه لحاظی مقدمه یه خوبی است. کهشون که بلاها مصیبت‌ها هرچی البلا و للبلا هرچی در این دار مقرب تر است جوابلا بیشترش میدهد. سختی زحمت درد سره، اما همین زحمت است که موجب رشد میشه. البته این دکتران تذکر میده یه ما وقتی گفتیم مقدمه است، مقدمه ای نیست که حتما به نتیجه برسه، یعنی برای اینکه خوبی ها تو عالم رشد کنن باید سختی ها در عالم باشن، اما معنیش نیست که حالا هر جا سختی ها باید حتما خوبی هم بیاد. مصیبت که نازل میشه اگر شما صبر کنی رشد میکنی، اما اگر صبر نکنی جزع کنی همین مصیبت آدم ها جرد نمیکنه. خب برای همین نقص هایی که داره رخ میده، آفات و بلاهایی که داره رخ میده، شده عمده بخش تو اینجاست. توی پاسخی که تا حالا دادم عمدتا داره اینا رو شرح میده. نقص هایی که داره رخ میده، بلاهایی که داره رخ میده، همشون به خاطر این صدا اختزاست. یعنی اولا اون مقدار که بده بدیش موجود نیست که فاعل مستقل بخواد، ثانیاً همین بدی برای اینکه کلیت خوبی در عالم باشد ضرورت داره، هم برای وجود خوبی هم برای رشد خوبی و پیدایش خوبی ها. اون وقت شنیداری بعد از این بس میره سراغ این سوال اول، چرا در عالم نیستی منظور مرگه؟ چرا در عالم نیستی رخ میده؟ شنیداری پاسخش این است که سوال غلطه، نیستی در عالم رخ نمیدهد. میگه بس مرگ چیه که مهمترین مصداق نیستیه؟ بشه مرگ به تعبیر قرآنی توفی است، انتقال از جایی به جای دیگر است. مرگ و نیستی که بده تو نگاه انسان ماتریالیست بده، کسی که مرگ نابود شدنه، ولی کسی که معتقد است که مرگ نابود شدن نیست فقط عوض شدن محله، چرا مرگ بد باشه؟ اتفاقا والله لابن ابی طالب آن نصب الموت من الطف بسد یومه، پسر ابو طالب انسش با مرگ بیشتر از بچه است با پستان مادر، یعنی اینقدر مرگ رو دوست داره. چرا؟ چون منتقلش میکنه به وضعیت خیلی بهتر. خب تا اینجای بحث که گفتیم توضیح قسمت دوم مسئله شبهات عد بود. قسمت اولی بود که چرا تفاوت هست که دیروز گفتیم تبعیض هست، قسمت دوم این هست که چرا شر در عالم هست. حالا بریم سراغ تقوی عد در آخرت. اینجا سوالی نیست؟ وقت دیگه اختیار انسان شکوفا نمیشد. یعنی شما همین که یه موجود رو بپذیرید که براش این ظرفیت باشه، مخصوصا با بحث خلیفت الله این بحث خیلی راحت حل میشه. اگه در نظر بگیریم کل عالم به خاطر انسان آفریده شد که انسان امتحان بشه، خب این امتحان که میخواد باشه باید ظرفیت بدی کردن باشه دیگه. اگه هیچ چیزی، هیچ چاقویی انسان مظلومی رو نکشه، هیچ آتشی یک حقی رو نتونه بسوزونه، عملا دیگه چی میشه دیگه؟ یعنی این اختیار بی معنا میشه. سوال دیگه نیست؟ آقا ایمان بیارید، معجزه داره رخ میدم، پشت سرم معجزه من دارم رو میارم. چی؟ ایمان آوردین؟ خب از همین الان یه دوازه پنج رکعتی بخونیم فعلا. تا مومنای تنبل این میگه خدا گفته نماز دو چهار رو گذاره به خدا گیر میدی، ایمان آوردی حرف رو گوش بده. چی؟ خدا چی کرده؟ خب
قسمت دوم بحث.
یه سرعت گرفتم، این سرعت که دارم میرم همین الان کل کتاب تمام میشه و جمع میده آخرین تمام میشه و چی؟ یه باشه برو بسید بخونید. شما افراد عقب مانده ای هستید؟ عقب موندید دیگه، عقب مونده اید؟ نه آشانه خوبی هستید، عقب مونده نیستید. خب عرض کردم که قسمت دوم کتاب، البته کتاب قسمت بندی نکرده ولی بخواهیم از بلاز بحث بگیم، من عنوانشو بیذارم نقش عدل، یعنی جای تحلیل عدل در آخرت. تو اینجا شاید داری سه تا مسئله مطرح کرد، یکی مجازات های اخرویه، یکی مسئله شفاعت، یکی عمل خیر از غیر مسلمان. توی مجازهای اخروی شهید مطهری دو تا نکته گفته. یه نکته این که حواستون باشه وقتی داریم در به آخرت میخواییم بحث کنیم، تفاوتهای دنیا و آخرت را جدی بگیرید. یعنی انتظار نداشته باشید مدل مجازات ها که داریم تو آخرت صحبت بکنیم دقیقا همین مدل مجازات ها باشه که تو دنیا بشه. میگه عمده شبهات بخاطر این است که افراد تو ذهنشون آخرت مثل دنیاست، آخرت در حالی که مثل دنیاست تفاوتایی داره. تفاوتایی که این اونجا اشاره میکنه، یکی مسئله ثبات و تغییره، میگه اونجا داره ثبات، اینجا داره محل تغییره. یکی عرصه خالص و ناخالصه، اینجا همه چی ناخالصی داره، تو اونجا عرصه خلوصه. مسئله این است که اینجا محل عمل و کشته، اونجا محل درو و برداشته. و چهارمش این است که توی دنیا سرنوشت اشتراکی هست، یعنی یک کسی کار بد میکنه، یک کسی اینجا بمب مونباجه کنه همین میمیرن، دست در چیز نیست، ولی تو آخرت همه افراد تک تک محاسبه میشن. اشکال بگیرن؟ اشکال نمیگیرن. یکی از نکته هاش که یه مقداری لااقل بتونیم بگیم بحث شایدترین ناقصه، با خود بحثش هم میشه نشون داد که این بحث ناقصه، این آخریت. از یکی دیگه هم یک گیری در اون فلش کنید، ولی اینکه یکم گیرش واضح تری آخرت. اینجا شایدتری توضیح میده، میگه که البته به نظرم شایدتری بحثش رو چون میخواست نتیجه خاصی بگیره نپرداخته، وگرنه جای دیگه به این مسئله پرداخته. اونم که ایشون میگه که توی دنیا تو آخرت سرنوشت‌ها اختصاصیه، توی دنیا سرنوشت‌ها اشتراکیه. منظور شهید تری تو اینجا علالقاده باید این باشه، معنی این حرف این است که ممکن است یک کسی به آتش دیگران بسوزه، یک کسی تو جامعه باشه عذاب نازل بشه ولی این گناه نکرده باشه، عذاب اینم در بر میگیره. منظورشون این تیکشه، وگرنه ما تو آخرت هم سرنوشت اشتراکی داریم. تو مسئله سرنوشت اشتراکی مسئله خیلی پیچیده ایه. ببینید تو آخرت دو تا مطلب داریم، یکی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، ما تک تک تونو میاریم یکی یکی حسابتونو میرسیم، خب این مسئله شنیدید یه توضیح ده. نکته دوم حشر جمعیه. حشر جمعی رو علامه طباطبایی توی المیزان مفصل بحث کرده، خدای مطهری هم توی کتاب جامع تاریخ همون استدلالای علامه رو خیلی خلاصه آورده. حشر جمعی چیه؟ این است که شهید مطهری، حالا فقط خیلی داخل پرانتز میگم جزء اطلاعات میدون باشه، ما سه تا دیدگاه داریم. یه دیدگاه بهش میگن اصالت فرد درباره فرد و جامعه، یعنی فقط فرد واقعیت داره، جامعه واقعیت نداره. یه دیدگاه دیگه اصالت جمع، فقط جمع واقعیت داره، فرد جزء سیستمه. میگن فرد واقعیت نداره، یعنی فرد به تنهاییش به درد نمیخوره. شما یه موبایل داشته باشی، یه همین کامپیوتر رو نگاه کنید، این اجزایش مفت نمیارزه. کی میارزه؟ زمانی که شما این اجزا رو توی سیستم داشته باشید. اگر تک تکش رو بخواید بخرید، کسی میتونه اینو بخره اجزاش باز براش میارزه که اون برنامه‌اش رو داشته باشه. این خیلی کالاهای خاصی که تولید میکنن، اون چیزش برنامه‌اش رو نمیذارن. یعنی که اگه خراب شد، شما بالا جزءش هم به دست بیاری، نتونی تو سیستم قرارش بدی. برای اون جزء رو داری، خیلی وقت‌ها یه وسیله داری. همه اجزا سالمه، یه دیگه‌اش خراب شده. با اینکه همه اجزاش سالمه، هر شما دیگه نمی‌خوره. بلکه تک تک اجزا سالمه.
این میشه اصالت جمع. نگاه اصالت جمع اینه، نمیگه تک تک اجزا نیستا، چون من خیلی افراد اشتباه میکنم، معنی نداره توی جمع افراد نباشن، انسان نباشن. اما میگه هیچ انسانی به خودی خود به درد نمیخوره مگر داخل یک جمع باشه. شما اگه ایرانی باشید یا عراقی باشید یا آمریکایی باشید آدمید، اگه هیچ کدوم نباشید بی هویتید. انسان بی هویتیش کاری نمیتونه بکنه. مثالی دارن تصورهای اصالت جمعی رو میگن. شاید مطهری و علامه طباطبایی معتقدن که اصالت هر دو، یعنی هم فرد راستاسی واقعیت داره، هم جامعه راستاسی واقعیت داره. این مفهوم درکش خیلی سخته. من یه مثال پیدا کردم خیلی آسونش میکنه. مثلا آیت الله بسوا با این نظر مخالفه. ذهن ما خیلی راحت سراغ اصالت فرد میره. اصالت آخر کده ما واقعیت داره، اما جامعه که چیز نیست واقعیت داشته باشه. شاید مطرح میگن جامعه واقعیت داره. حالا دو کسی که بحث جامعه واقعیت داره رو مطرح کردن، میگن نیا کنید جامعه اثری داره که فرد نداره. این دورکی جامعه شناس فرانسوی، این شاید تو اولین کسایی است که رشته جامعه شناسی رو در مقابل روانشناسی ایجاد کرد. بعد حرفش این بود که تا قبل از دورکی ما چیز داشتیم اسم روانشناسی اجتماعی. روانشناسی اجتماعی چی بود؟ اون همه مسائل فردیه. حالا مسائل فردی گاهی وقتا کاملا خود انسانه. گفتم من هم در ارتباط با شما، اما هر مسئله اجتماعی میخوام تحلیل کنم، باید تک تک افراد رو ببینم تو جامعه چیکار دارن میکنن. گفت اصالت فردی. یه دورکی اومد گفتش که نخیر، ما غیر از اینا را جامعه شناسی داریم، بعد همه چی جامعه شناسیه. خودی هرشو اثبات کنه به گوش بهشونه، یه روش قشنگی داره. یه کتابی داره اسم خودکشی. تو اینجا میگه آقا خودکشی یه پدیده فردیه دیگه. من به شما نشونم خودکشی پدیده کاملا اجتماعیه. خودکشی هر کسی تو تنهایی یه قالن کرد خودکشی کنن، تنهایی خلوت بیرن خودشون میکشن. اومدش با مقایسه جوامع مختلف و آمار گرفتن نشون داد که تو جوامع مرفه خودکشی بیشتره، تو جوامع اینجوری خودکشی کمتره. اعتقادات دینی خودکشی بعد اجتماع های مختلف آورد، دید اگه شما تو این جامعه باشی احتمال خودکشی خیلی میره بالا تا این جامعه باشی. یعنی این جامعه هست داره یه کاری میکنه شما برای خودتو بکشی، این جامعه هست یه کاری میکنه که نمیذاره خودتو بکشی. با این روش نشون دادی جامعه غیر از تک تک افراد یه چیزیه برای خودش. این اصالت جمع میشه. شاید تنی که دوتا شد گفتم حالا تصور دوتا سخته. من یه مثال پیدا کردم خیلی ساده میکنه تصور. الان فهمید چی شد دیگه؟ یعنی ما میگیم جامعه هم یه واقعیت داره، من هم یه واقعیت دارم. مثلا جامعه اسلامی، آه جامعه اسلامی یعنی ماها دیگه، چیزی غیر ماها که نیست. اما تو نگاه دینی نه، که جامعه اسلامی هم یه چیزیه برای خودش. مثالی که من پیدا کردم به نظرم خیلی راحته، شما خود شما و سلولای بدنت. ببین از نظر شما، شما یک نفر هستی یا سلولای بدنت؟ میونه اجزای منم، منم که منم، درسته؟ حالا برو از نگاه سلولا نگاه کن. سلول بدن، این سلول مثلا گلبولای خون اینا کاره انجام میدن، این منم گلبولای کلی هست، این میره سلام آقا شما خوبه، یه دو تا خفا بگیرید که هوا بده به درستان دارم میکنن دیگه. حالا از منظر اینا کی واقعیت داره؟ میگه ما واقعیت داریم دیگه، من هستم، یکی گلبوله هست، این گلبول سفیدم باید داره میدوه، این نمیدونم این
سلول مغزم مثلا اینجا نشسته داری کار انجام میده، حالا به اون سلول ها میگه یکی هست بسه سوزنچی، این یه توهمه، یه مفهوم انتظاییه. درست منظورم برسونم؟ یعنی از اون منظر نگاه کنی کی واقعیت داره؟ خودشون واقعیت دارن. سوزنچی میشه امر انتظایی، یه کلی که ما تو اون کل داریم کار میکنیم. بله یه کارخانه به اسم سوزنچی هست، اما کارخانه مفهوم انتظاییه. درست از منظر اون نگاه کنی، من به نظر بزنیم مثال بسیار خوبیه که هم من واقعا واقعیت دارم، هم برام یه چیزی هست که کاملا به سوزنچی مربوط میشه، یه سلول مربوط نمیشه. مثلا ناراحت شدن، اما همین ناراحت شدن که به من منظور میشه تو سلول ها یه خبر رخ میده، یعنی مثلا ماده فلان چیز مغز اومده پایین، فلان سلول کارش رو درست انجام نمیده. درست هم برسونن؟ یعنی هر چی که داره رخ میده هم توی من داره رخ میده هم تو سلول ها داره رخ میده. مثلا بعضی سلول ها مثلا شما میدونی مثلا سردرد دارن، فلان که سردرد دارن این سلول های مغزیم یه مشکلاتی دارن، همون لحظه سلول های پا ممکنه کلا بیخبر باشه. تو جامعه ممکنه یک کسی از یک کسی بیخبر باشه، ولی جامعه داره کار خودشو میکنه. مثلا منظور برسونم شاید متعلقه به قوای اثرات هر دو هم. اثرات هر دو یعنی هم من راستوسی یه نفرم، هم جامعه راستوسی یه نفره. برای همین اونا علامه طباطبایی اینا تو عدنان چی میگن؟ توی عدنان که گفتم شیطان گفته میگه شما روز قیامت که هست هم حشر فردی داریم هم حشر جمعی، یعنی هم تک تک افراد محشور میشن مواخذه میشن، هر امتی کل امتی تو آیه کتاب ها، هم ماها کتاب داریم هم امت ها کتاب دارن. یخدم قومه او یوم القیامه فورد هم النار، فرعون امت خودش رو میندازه تو جهنم. خب اما در این حال حرف اینجا شیطنه غلط نیست. شیطنه یه چی منظورشه؟ شیطنه این نوع سرنوشت اشتراکی رو نمیخواد بگه. البته اگر تصور کنید حساب کتاب آخرت خیلی پیچیده‌تر از اینه که ما فکر کردیم. ما همینجوریش فکر کنیم خدایا این همه عمل ما کردیم چجوری میخوای حساب کتاب بشه؟ نه فقط تک تک عملای من، بلکه منو یه جوری مؤاخذه میکنن، هم تکی من مؤاخذه میشم هم جمعی مؤاخذه میشم، این هم با این جمعی میرم تو جهنم هم در این حال فردی میرم تو بهش. یک شلم شروع کنیم اونجا نمیدی چه راه چی؟ چی؟
یعنی چی؟
یعنی شلم شروع
کنیم اینجا احتمال داره از لحاظ فردی برم بهش از لحاظ اجتماعی برم
نه الان این الان شوخی گفتم الان فردی رو داره، ولی میخوام با دوان همین من به نظر این مثال بعد این سلولای بدن و خدا آدم به نظر مثال خوبیه. شما ممکن است سلولای سرداری همشون دارن کیف میکنن اما من دارم میمیرم، وقتی هم من مردم این سلولای سرداری هم میمیرم. میخوام این اثرات پیچیده است که این طرف داره تو این جامعه به خیال خودش داره رشد میکنه، این آدم های سرطانی تو جامعه این داره هی پول میچاپه هی فلان میکنه هی چیز میکنه، اما داره کل جامعه رو متلاشی میکنه. وقتی جامعه متلاشی شد از کسایی که ضربه میخوره مونه، بعد روز قیامت اینا همش با همدیگه حساب میشه. بلکه
چی که من کن بعد اول چیه اول اولین از آخرون و مجبورون الهیامون چی؟ همشی این در اولین و آخرون این قاطی هم معلوم قبل چیه؟
این اولین و آخرین داره برمش قبل بله بچه دونه ها نکته چی هست؟ یه در نظر بگیرید عمل من در تمام گذشتگان و آیندگان نقش داره. ما فکر کنیم عملمون توی دوربری همون نقش داره، اما اگه شما نظام به قول الیه عالم در نظر بگیرید من هر کاری میکنم در تمام گذشتگان و آیندگان نقش دارم. گذشتگاه چون نفر؟ آینده من یه دارم واضحه، من روی ایشون اثر میذارم، ایشون نفر بعدی اثر میذاره میره تو آخر. گذشتگاه چی؟ شما اعمال چیز داری؟ میتونی کاری برای گذشتگاه بکنی؟ یعنی بعد اما که شهید میتنی تدریس میکنی تو رشد شهید داری اثر داری یا نه؟ یه داری بحث دیدی شهید داری دیگه؟ اگه یک کسی سنت غلطی گذاشته ما بهش عمل کنی تو عذاب و مؤثر یا نه؟ یعنی شما نیا کنی چه شلاشوی میشه؟ یه روز قیامت اصلا چرا حشر رخ میده؟ یکی از علالی که حشر یعنی همه رو با هم جمع میکنن نیست میخوان حساب همه رو برسن. بعد من خودم یکی که نیستم، من به میلیارد ها میلیارد آدم تو عالم متصلم، یعنی کار من تو جهان داره به شدت پخش میشه.
استاد مزبور داره بحث در میاد، گفتش که برید دعا کنید گناه نکنید. خب خدا بخواد گناه نکنید، اگر خدای نکرده مرتکب گناه شدید، گناهتون جمعی نباشه، یعنی گناهتون تو دیگران اثر نداشته باشه. چون وقتی تو دیگران اثر داشته باشه، طرف یک گناه، یک واحد گناه کرده، اون 100 میلیارد واحد گناه محسوب میشه. به نظر نمونه خیلی واضحش آقای فندم، آقا چرا ما بحث رو خیلی شدید لغو میکنیم؟ آقا یه ظلمی فقط از نبی علیه السلام کرد، نه یه ظلمی به جامعه خودشون کرد. چرا میگیم آقا کل عذاب کل انسان ها رو دوش اینه؟ یعنی دیگه تو فضایی ببارید چرا؟ بقیده این کاری که این داره میکنه، هر چی تو روایت داریم، هر امامی کشته شد تاثیر میکنه، هر مظلومی تو هر جای جهان کشته میشه تاثیر میکنه. چون یعنی اگر شما در دبی هست در یاره سما اومده بود، یعنی تمام کاری که ایگلر کرده به پای اون نمیشه میشه اینجوری، یعنی به پای اون هم نمیشه میشه، نه که فقط به اون نمیشه میشه اون قصد. چرا؟ چون نگذاشت حقیقت بس پیدا کنه، نگذاشت علی علیه السلام تو جایی خوش بشینه. این مهم این افراد بعضا تعجب میکنن، بیاد پایلتی که خیلی آقای اشتاده کلن قرآن خیلی کرده باشن بخون صورتی میکنم چون نمیخونی داوری من میگم بخون. میفرماید که آیش این است که میگه که هم فی ها خالدون، حال که عبارت شکمی بود خالدون یخ رو دونه یه همه قیامه یه همچه عبارتی جزا هن به ما کانو یعملون. اگه خاطر یکی از این گوشی داره که جسوی کنه این کلمه رو بره یستن به اونکن، یستن به اونکن، این کلمه اینقدر کلمه اجاب داره یکی دو قرار میشه نبن یستن به اونکن احقون هو قل ای وردی. خدا میگه یه عدد انسان ها تو جهنم جاودانن جزای کاری که کردن، به خاطر کاری که کردن بی نهایت جاودانی، بی نهایت دیگه بی نهایت عذاب میشن. از تو طلب نبع میکنن، نمیگه از تنون میکرد سأله یه سوال کردن، نبع یعنی خبر خیلی مهم، از تو با تعجب با اینجوری چشای باز اینجوری میبرزن واقعا احبون رو هم واقعا جدی میگی؟ قول ای وردی بگو بله به پروردگارم اصلا با قول خدا بله الله اینجوریه به ترجمه یک فارسی کنی اینجوریه آی شد آخه هیچ که باورش نمیشه. مگه میشه کسی یک کار بکنه بی نهایت عذاب داشته باشه؟ کار خودش را نکار دیگری، جزا هم به مکان و یه عملون جزای عملشونه کسی باور نمیکنه. یستن به اونه که احبان رو واقعا میشه چیزی؟ آره میشه. آره پنامه یه بحثی کرده این نقطه اشاره کرده مشکل مؤمنان اینه که باورشون نمیشه، از جایی خیلی از تو مؤمنان لفت نمیخوره اینه که آخه مگه میشه یه کسی اینقدر بد باشه؟ خیلی شباهات عذاب جاودان داشت اینه دیگه، افراد میگه خدا این کم کار کرده، مگه میشه خدا اینو عذاب کنه؟ باورمون نمیشه یه کسی بی نهایت بد باشه. همه تو ذهن ما بدی و مدر فوقش بدی میشه صدام، صد هزار نفر بکشه، یک میلیون نفر آدم بکشه با محدوده که یک میلیون نفر آدم و یک میلیون بار اینو بکشن تموم بشه. تو ذهن ما اینجوریه. حالا که یه هده بی خیلی تجربه ها بی نهایت بدن. حالا با این مقدمات این شایده این حواستون باشه دنیا و آخرت متفاوته. میشه ها این نکته که داشتن گفتن سرنوشت اشتراکی شیطانی که نداریم، منظور ایشون درسته اینجا، ایشون نمیخواد اینجور اشتراکی رو بگه، ایشون اشتراکی به این معنی که یه کسی کار یه عده بدن یکی خوب میانشون هست، این خوبه هم با اون چور بدی هم میسوزه سیل میاد به معنی عذاب، این سیل که باید این خوبه هم خودشون بده. منظورش از سرنوشت اشتراکی اینجور سرنوشت هاست که تو قیامت نیست. البته آدم باید فکر کنه واقعا ما سرنوشت اشتراکی اینجا تو دنیاش داریم؟ باید هم فکر کنم اگر عذابی بیاد، اگه کسی خوب باشه باید عذاب میره یا نمیره؟ اون عالیه
چه تصدیقی میفرماید که
سمنو نجل لبین تقا و نظر و ظالم یکی و جسیم آیه آخرش یادم اولش هشت فکر یاد نمی اما یه آیه آخرش هاش یادم آیه اینه که آهان یعنی همون انس میگه که یه عده لما تعزون قومن الله مولکم و معذبهم عذابن علیما یه عده نهی از منکر میکردن بعد گروه سبوت توی جامعه
اینا بدا بودند اینا خوب ها یه عده از این خوب ها این بد ها نهی از منکر میکردن این خوب ها به اینا گفتن لما تعزون قومن الله مولکم و معذبهم عذابن علیما شما چرا میدید اینایی که معلوم این که هدایت نمیشن معلوم تو بدی راسخن رو میرید موعظه میکنید هدایت میکنید قالو معذرتا الی بگو بعد الله هم گرجه بود آیه جدید جایی داده نشده چیم شربت کرد حالا خیلی بعد بیماری ها بگه عذری نزد خدا داشته باشیم شاید اینه برگشتن بعد آیه ادار پیدا میکنه بعد میگه که عذاب اومد وقتی عذاب اومد که میگه که اصمن نجلای تقانم نجل لدین یخان عنسو میگه ما کیا رو وقتی عذاب اومد کیا رو نجات دادیم اینها رو فقط نجات دادیم نه کل خوبا یعنی اونایی که نهی از منکر میکردن رو نجات دادیم نه که تمام کسایی که گناه نمیکردن شاید در این آیه سرنوشت اشتراکی شما بلینا میشه اون تا نقطه که دوزه نمان از همه کمی سناب شده داره خوندن میده که روزه قیامه نخونده عذاب میشن
اینجور هست کنه
در همین دنیا نه نکنی میگیم سنده میشه اشتر که مگر اینکه بگیم که عذاب هایی که از باب تسامح ما عذاب بهش میگیم نه عذاب هایی که خواست خود عذاب میفرسته این تسامح یعنی این یعنی مثلا همین الان میبینی سیل اومد میبینی سیل عذاب خدا بود شما کارتون درست انجام ندادید سیل اومد اما این سیل که اومد یه آدم خوبم مثلا غرق میشه ظاهرا منظور شیطان سرنوشت اشتراکی اینه که روز قیامت اینجوری نیست یه سیلی بیاد که آدم خوبی هم مثلا غرق بشه
مثلا جام امنیه میگه شما یه حدیثی هست میگه اگه تو جامعه امر معروف نهی از منکر ترک بشه حاکم ظالم یعنی مثلا تسلط
شرا بکن بدهای شما بر شما مسلط میشن مثلا نه که حاکما میگه بدها
حاکم ممکنه خود زمان هست امیر ها الان نظام هست امیر اما دها کردن یعنی حاضر نشدن بای سر روی از امیر بعد ها اومدن مسلط شدن کار از دست از امیر در بودن
اینجوریه
تفاوت های دنیا آخرت معلوم میشه چه این طریق بار نهی بس چیدیم میگه که سه نوع کیفر داریم در اصلا ما سه نوع میتونیم کیفر بحث کنیم یه کیفر های قراردادیه که اینا برای عبرت گرفتنه میگه اگه این کارو کردی این براز نهی بیانن تا دفعی بعد کسی در این کار رو بکنه یه کیفر های تکبینیه من تو پرسر رابطه علمی اگر از خیابان بیدر نکبول کنید تصادف میکنی باید میشکنه این پاشکستن رابطه طبیعی بین تصادف کردن و از پا چیزی نیست که بگید آقا حالا چرا ببینید شخص شما رابطه تکبیر میشه هیچ کس اعتراض نمیکنه آقا من یه دقیقه تصادف کردم چرا تا آخر عمرم باید لنگ باشم یعنی خیلی برای افراد اعتراض میکنن اعتراض تو رابطه قرارداد دیگه افراد اعتراض میکنن اصل نمیشه که شهره بر به این سمتی را اینه که میگن که آقا چرا اینقدر عذاب میشه چجوریه تصورش از مجازات رابطه قراردادیه یه طرف 5 سال گناه کرده یا مثلا 40 سال گناه کرده چرا باید مثلا 1 میلیارد سال عذاب بشه طرف یک ضربه زده چرا باید هزاران ضربه بخوره پاسخ این است که خب طرف یه دقیقه بی احتیاطی کرده چرا تا آخر اون باید چراغ بشه چرا تا آخر اون باید نمیدونم قتل نخواه بشه اگر رابطه تکفیر شد این چرا بیمعناست این کار اثرش این است و از این بالاتر که رابطه روابط اخرویه بیدید تو آخرت حتی علت معلول هم نیست تجسمه یعنی خود این است که روز قیامت دیده میشه شاهد مهم قرآنش اینه دیگه الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی وجوده نارا. آیه خیلی در اینجا در نظر مهمیه. حتی شده چند تا آیه وجهت محمد و حاضر هر درسته این آیه اینجا داره من جالبه. میگه الذین یاکلون فی اموال الیتاما ظلما انما فقط یاکلون فی وجوده نارا. ببینید حتی نگفت انما سیأکلونه، همون فعلی که اینجا به کار برد با کلمه فقط اینجا به کار برد، یعنی اینایی که مالیتی به ظلم میخورن مالیتی نمیخورن، فقط آتش میخورن، فقط دیگه فقط این اومد داد نمیخورن، یعنی فکر نکنید یه چیزی به دست آوردن، فقط آتش میخورن، واقعا آتش ما چه درش نگانه و سیأسلمونه سیأ آتش رو بعداً می‌بینن، زبانهاش رو بعداً، این دیدن و درک کردنشه که بعدنه، وگرنه خوردنش الان.
خب برای همین
است که رابطه دوری آخرت حتی رابطه علی هم نیست، رابطه عمل و خود عمله، باطن عمله. برای همین خود باید شبه هم میشه دیگه، آقا چرا این مجازات ها تناسب نداره؟ تو ذهن شما که مجازات ها قرار داده میدی تناسب نداره، مثلا اصل خودشه، نه که حتی تناسب به خود داشته باشه. مسئله دیگه بخش شرف آورد
الان احزابه
ها از نوع اساسا تجسم ها نگرد بیشتر کلن آخرت فقط تجسم، یعنی همه احوالی که ما داری انجام میدیم یه ظاهر تو دنیا داری یه باطن تو آخرت داری، روز قیامت فقط پرده از جلسی شما بینه کنار نقد کن تفیقه قطعن هر کار رو یامین کار کن آیه چون نازم نشه یا این یا من رو تو قرار نیار کن فرکشت ناهنکن رفاقت و بسرکن یام حدید، تو از این غافل بودی، همین که الان بری عذاب میشه این غافل بودی، ما پرده تو از تو کنار زده حالا میبینی، یعنی شما عذاب داری میشه همین تو دنیا، ما تو دنیا همین هم تو بهشت هستیم. حکایت زید بن حارثه تو کاش شیطان اینجا آورده شد اینجا از جای دیگه آورده که میگه که شیطان رو کیف اسبق و اسبق تو موقع نه گفت مولا ما دیار دینه گفت من الان بهشتی رو تو بهش میبینم جهنمی رو جهنم میبینم، او به جهنم جای دیگه مگه نیست؟ نه خیر، همین الان ما تو بهشت تو جهنمی من نمیبینم، شما الان اینجای اونجاست اونجاست، خدا چون ما ظاهر میبینیم میگه او کو بهش میبینم عجیبه، بعد بهشت و جهنم اینجوری که فرق داره،
همین که مشهد داریم اینجا کجاست؟ بالای بهش به تای جهنم چست دارن
کجاست؟ کجاست؟ نه بهمان کجا خانم بالای بهش به تای جهنم چسته بهن، این شاهد خوبیه که سر به اینی کسی که کنار امام رضا کنار عیم دفنش کنن بهش نمیشه.
خب
یا بس در مورد بهش تو جهنم بهش تو جهنم تو آسمان اینا نیست دیگه،
چی نیست؟
یعنی که میگم بعدها ساخته خواهد شد بهش تو جهنم بعضی پاسخگویی مثلا سال شرعی اینا طوری جواب میدم، میگن که بعضی از روایات هست که بعدها بهش تو جهنم بر اساس اعمالشون
بعدها ساخته نمیشه، بعد از اعمال شما ساخته میشه، بعد از اعمال شما کجاش گفته بعد؟ روایت همش که با اعمال شما جهنم بهش جهنم
بطن همین دنیا، ولی همین که ما داریم عمل میکنیم هی داریم میسازیم،
همین که داریم میکنیم همین الان داریم بهش میسازیم، همین الان داریم جهنم میسازیم، نیست که یه بعدی بیادش ساخته بشه
دیدنش بعدش چی؟ دیدن اون بهشت و جهنم
دیدنش بعدشه، همون رو جواب شما رو هست دیگه، میگه که شما تو بهشت تو سفر معراج دید فرشته دارن کار میکنن، تو تندو کار میکنن آرمان کار میکنن، گفت چیه؟ من اگه تندو کار میکنیم این داره عمل ساده تندو انجام میده، چیزی آرمان داری کار میکنیم هیچی کنن باشده تباشه، یعنی همون لحظه که شما داری کار میکنی همون لحظه آجول میده. این نشون میده که تو معارفن تو معماری خیلی تخصص داری
خرافا دست خونه میسا در یه بهش تنگی کنم دست خونه حالا بگم یه کمی
خستگیتون در یه دو تا روایت این اصطورم کنار همین داشت خیلی قشنگه، کنار هم گشتش خیلی قشنگ میشه ها، خودشون قشنگه کنار هم گشتش خیلی قشنگش میکنه، اون دو تا روایت یکیش اینه که این اولی ها باله اخلاص شنیدن که یه فرشته دیدی چیزی بنده خیلی عبارت میکنه رفته تو کوه و قصدشان قاسمه میاد و خیلی عبارت به خدا گفتن جایگاه این دیدش نشون بده دیدی اتاقه که فرشته دیدی تو بهشه خدا این باید همه عبادت اینجا داره اینجا جاش اینقدر کوچیکه خدا رو برو پرش ببین چه خبره رفت پرش این فرصت نمیکرد این تا آقا سوال کنه نماز بعدی میکنه خلاصه صحبت کرد و بهش گفتش که تو چه آرزویی داری و اینا من فقط یه آرزو دارم من اینجا توی سبززاره که من بالای کوهی هستم و اینجا سبززاره بهشته بابا خیلی سرسر میشه علفا بی استفاده میکنه کاش خدا خرش رو بفرسته اینجا یکم بچره پلندیش از خدا یک کسی که خرم داره سبا خرش هم میشه خرش هم باید بیاد علف بچره یه طرف فرشته دستش اومد و برگشت این یه حدیث شده بود احتمال ما این خیلی حدیث برگشت اون یه حدیث که کم طرف رو شدن این است که یه فرشته ای از خدا خواست خدا یا من میخوام بهشت رو ببینم به من اجازه بده برم بگنم بهشت رو ببینم پرواز کرده و حال با سرعت فرشتگیش چند کیلومتر در ثانیه بوده نمیدونم با همون سرعت خودش شروع کرد گشتن رفت 30,000 سال مسیر طی کرد بعد 30,000 سال رمقش به قول خودش تمام شد فرود اومد تبلیغ کرد درخت‌ها گفت خدا من نشو همش رو ببینم خدا باش یه رمق دیگه بهش داد و این دوباره شروع کرد 30,000 سال دیگه رفت و رمقش تمام شد حالا من کمی پیاز داد پاس کردم اینا دیگه منظور معنی خلاصه تمام شد رفتش پای درخت نشست از اون بالا یه بوروبین صداش کرد گفت فلانی بله تو بی خیال گفت چی بی خیال گفتش من نمیخوام کل بهش رو ببینم آره گفت بی خیال گفت چرا بی خیال نمیلش کن گفت چرا بی خیال گفت اونجایی که تو شروع کردی به حرکت که الان رسیدی به این جایی که الان من رو ببینی این منطقه منه این به این سرزمینی که تو طی کردی منطقه منه یعنی چه معنی شو منطقه ای دایره در زمین میگه تو از کنار منطقه من اومدی کنار قصر من از حاشیه دایره اومدی مرکز این فقط یه دونه گولیه بعد گفت تو کی هستی گفت من یکی از هزاران گولی سلمانم گفت سلمان چه خبره بعد استادم میگفتش که من اگه شما کردن بگید توی روایات درباره عقل سلمان که سلمان چقدر میشناخت ایمانش چقدر بود معرفتش چقدر بود خیلی تو روایات اومده بعد این دو تا روایت حالا ذکر کردن هم یه آدمی که نفهمه این که اصل عبادت تفکر و اینا که میگن تفکر ساعت خیر و من عبادت سلمان اینجا خیلی قشنگه این آدمه که فهم و عقلش پایینه بهش یه بستریه سلمان فقط یکی از حوریاش مساحت یه چیز کن دیگه زرد مان 60,000 سال رو مساحت این 60,000 سال چه سرعت هم نده کیلومتر دست یه دیگه با چه سرعتی میرفته بس زرد عده پی بکن که مساحتش به دست بیاد تازه مساحت فعلا یکی از حوریای سلمان رو میتونی حساب کن
خود سلمان با چی میاد؟
یه
نیمی
اونا چه بلرزی میاد
پیر مرد فجار میخواده چیش پیر مرد فجار میخواده چیش پیر مرد این همه جا
تو این همه بریشی نرشو باید این همه بریشی نرشو باید اما در تو بهش میده جوابون میشه مسته رو نخواشه باید
خودش میگیم
داریم دیگه که میگه خونه یکی از بهشتی ها کل بهشتی ها در از دواز جا میشه میدونید نه اینه آدم بگه اینجور روایات خوبش اینه که واقعا نگاه های ما خیلی تو دنیا محدوده یعنی آدم بفهمه که یعنی هنگوز هم مجازاتشه هم سواباش میگه سواب به نظر ما نامعقوله ببین سلمان چی کار کرده تو دنیا که اینجوری در اختیارش قرار دادن جهان رو
مثلا این سوابی که الان داره سرما مثلا نرم میده مثلا دور از
ذهنه معلومه دور از ذهنه همون گونه که بی نهایت عذاب هم دور از ذهنه
بلندتر بگید
نیفهمش. مشکل بیشتر افراد اینه که جزء مکتب اسیونه، چون بسی نیست نسبت بهش میگن.
جز چیه بهشتیونت؟
مکتب
بهشتیونت. مکتب بهشتیونت.
مکتب بهشتیونت. مکتب بهشتیونت. مکتب بهشتیونت چی؟
مکتب بهشتیونت.
آقا من یه مقداری گوشم افتشنوایی داره. یکم چی؟ بلنده گید. من 15% افتشنوایی داره گوشم همین رفتن. من ظاهرم این افتشنوایی جد اطلاع. ظاهرم برخی از خروف و
اینکه بلنده گید هی ده بار بودن چی؟
هی ترجم نکنید این مدرد ده بار بودن بیادن
همون جا خواهد
میدن
چی؟
اینشالله
من هم همین چه قصر
بشه
کنم
اونه جلو بشین
من نه نمیشنم که بشه اولو شما رو مشهر میکنم اولو مثلا دو سه نفه همزمان هم بزنم و
همزمان چیزایی که باید فهمه کنم
خب
مسئله
بعدی
شفاعت
توی شفاعت شبهات متعددی مطرح شده شیطان 6 7 تا شبهه
مطرح کرده بخوایم جمع‌بندی کنیم
این است که شبهات شفاعت یکی این است که مخالف توحید حداقل دو معنا از توحید شبهه رو دارم میگم یکی با توحید افعالی ناسازگاره اگه همه کار کار خدا شفیع چیکار است یکی شیطان تعبیر می‌کنه با توحید ذاتی اینجا در واقع توحید ذاتی در واقع بعد بگه با برخی صفات خدا ناسازگاره چون ایشون میگه که یعنی رحمت شفیع بالاتر است از رحمت خدا که این میبخشه خدا خدا نمیبخشه این میبخشه این شبهه دیگه یکی دیگه از شبهات این است که این مطلب خلاف قرآنه به دو بیان یکی این است که مستقیما خلاف قرآن خیلی آیات داریم که چیزه لا شفیع لا ولی و لا شفیع شفیع در کار نیست در که شما میگید شفاعت در کاره
اجه مخالف با توحید ذاتیه تا حوله
جلد
که مخالف با توحید ذاتیه در مقابل اون شبهه که بیان میکنه جواب به این شبهه میده درست در میاد در قبل چون که میگه بله
این مخالف در میاد
نه با توجه به جواب جوابی که میده با توجه به اون شبهه نمیگین که قشنگ بیان نیست اینجا توحید ذاتی چون بیان میکنه که طبق اون شبهه میگه که این طرفی که شفیع هست یکی همچنان در کنار خدا قرار بگه همونطور که خدا رحمت میکنه و بندگان میبخشه مغفرت داره ما شفیع هم همچین مغفرتی داشته باشه
تجلیه خدا خود و صفت خدا نفر این بود این بحثی در روی صفات خداست نه روی وحدت خدا تظبر من میدیشد اگه مشکل با صفات خدا داره صفات کمال خدا رو کامل نمیدونه شاید بهتر میگه دو تا خدا من یعنی باید بگیم این عجلت آباد بودن افعالی میشه نار ذاتی نمیشه یعنی یک ذات واجب وجود مستقل در کنار خدا قبول نکرده
تا این جهت که صفات این ذات
هم با بقولشون دیگه خب شیطان دو تا یکی شبه ها یکی که مستقیم یه آیات داریم که میگه که لا شفیع حالا عبارت که عبارت تنبایی دارم نیست دوم این که تو قرآن اصطلاح هست که جزای هر کس در گروه عمل خودشه در حالی که اگه شفاعت باشه پارتی بازی اینا هست و خلاف برهانه نکته اشکال دیگه این هست که لازمه شفاعت تأثیر پذیری خداست یه خدا احساساتیه خدا منده که تو فضاها تحت تأثیر قرار میگیره اشکال دیگه این است که اصلا خلاف عدل پارتی بازیه معنی نداره خدا این کار بکنه
شاید
مطهری تو مقبله
دیرو بخشه فاید خوش بود رو
بگیدم شبهات
چی میدونم نمیشه
با اینجوری ما نفت کنیم
بخونید
بگیدم شبهات
هم
بخونید
اینجوری
شبه
من
جمع کنم خب شبهات من جمع شده این من شاید مطهری پاسخ که میده تبیین میکنه شفاعت رو تو تبیینش ایشون این نکته رو من جای غیر شیطانی نگیدم خیلی توجه خوبی یعنی من تو کتاب مختلف بهترم خوندن شفاعت رو دو قسم بکنن غالب کتبی که در روی شفاعت نوشته فقط شفاعت مغفرت از روی اسم شیطانی بیم مغفرت ها شفاعت قسم دوم گفته شیطانی در دو قسم میگه خیلی عالی بخشش یکی میگه شفاعت که ما داریم میگیم دو قسمه یه شفاعت رهبری یا به تعبیر دیگه شفاعت عمل یکی شفاعت مغفرت، یه به تعبیر دیگه شفاعت فضل.
خلاصه بحث این است که
شفاعت یعنی چی؟ یعنی یک کسی نمیتونه کار، مثلا خود شفیع چیه؟ عادی. یک کسی نمیتونه یک کاری انجام بده، با یک کسی رو زمینه میکنه به خودش، با این زمینه کارو کار میتونه انجام بده. شما همینجوری کارت پیش نمیره، میری شفیع پیدا میکنی، میری سراغ این رئیسه، همینجوری رئیس به حرفتو گوش نمیده، با کمک این رئیس، با این شفیع رئیس حرفتو گوش میده. آره کیش پارتی بود، تحقیق پارتی بازی نمید. مفهوم شفاعت اینه، شما به تنهایی به نتیجه نمیرسی، یه چیزی زمینه میشه، این زمینه شما اثر میذاره بر شما. شیطان میگه نیا کنید دو جور شفاعت داریم، یکی که شفاعت خود عمل یا به تعبیر شیطانی شفاعت رهبریه. شفاعت رهبری یعنی چی؟ میگه اگر شما از رهبری پیروی کردی، اون رهبر شما رو تو مسیر قرار میده، چون شما رو توی مسیر قرار میده، گویی شفاعت کرده. این گویی که نه، شفاعت کرده. شما از هر کسی پیروی کنی، با پیروی کردن عمل خودت از او کاری میکنی که رهبری او روی تو مؤثر بشه. حالا این شفیع توی این معنا شفاعت دو جوره، یکی شفاعت برای بهشت، یکی شفاعت برای جهنم. یعنی هم آدم ها رو شفاعت میکنن برای جهنم، هم شفاعت میکنن برای بهشت. منطق اونی که تو علی بن دینه غالبا کلمه شفیع خیلی پررنگه، تو بهشتش به کار برده. ولی برای تحلیل فلسفیش هر دوتاش معنی داره. میگه یه دسته ای از شفاعت ها اینه. این چرا گفتم خیلی مهمه این تفکیک؟ ها چراش بعد دلم یه سوال دارم بگم بعدش مغفرت هم بگم بعد اهمیت چه بگم. خب این میگه یه جور شفاعت، یعنی هر عملی هر پیروی از رهبری شفاعت رو شامل حال شما میکنه. مثلا اگه علما این نقش شفاعت کنن، چرا علما این نقش شفاعت کنن؟ چون اینا با تعلیمی که دادن یه عده زیادی از اینا پیروی کردن که افراد دیگه اینقدر از اینا پیروی نکنن، از افراد اخلاقی پیروی نمی کنن. این چون عالم دینه داره دین رو به دیگران یاد میده، افراد به خاطر که از این یاد گرفتن دین رو عمل کردن، برای همین است که شفاعت این شامل حال اون میشود روز قیامت، این اینها رو وارد بهش میکنه. تو خیلی از شهادت اینه، منطقه لزومن ها رو باید تکرار شد کنیم. الان تو ذهنم تحلیم نیستش که شهادت چجوری دارن چیز میکنن، یعنی ما از شهادت پیروی میکنیم، یه شرطش اینه. اگه هر دشو کار او پیروی شما رو داشته باشه، شهادت از جنس شهادت رهبریه. منطقه لزومن نیست دیگر رو ممکنه شهادت مغفرت هم داشته باشن. شهادت مغفرت چیه؟ ایشون میگه که حواستون باشه تو نگاه دینی، نگاه اسلامی، بلکه تو نگاه فلسفی، رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. از این حرف دو تا اصل جهانشناسیشون در بیاره، یکی اصل تطهیر، یکی اصل سلامت. میگه نگاه کنید تو جهان، نظام جهان به گونه ایست که ناپاکی ها از بین میره. الان مثلا شما ساده ترین چیز همین کثافات و مدفوع این چیزها، انسان ها اینو تولید میکنن، نظام جهان اینجاست که اینو تجزیه تحلیل میکنه، بعد از یه مدت هر ناپاکی تو هر جا هست شما بعد از یه مدت بیهیچی نیستش. نظام عالم بر تطهیره، نمیگذاره امر ناپاک همینجور ناپاک بمونه. نظام عالم بر سلامته، بیماری میاد خود بدن یه عالمه گلبای سفیدچیره مختلف داره که اینو دفعش کنه، ترمیم کنه. نظام جهان نظام زنده است، نظام زنده بناش بر تطهیر و سلامته. این مسئله همون کنه که تو امور طبیعی حاصله، توی وضعیت انسان هم حاصله. انسان ها خدا یه جوری آفریده که اینا بد هم باشن تو حالت طبیعی برگردن به حالت خوب. برای همین است که حتی عذاب های اخروی هم خیلی هاش برای تطهیره، برای سالم کردنه. این آلودگی تو بدن توی وجود انسان وارد شده، با این آتش این آلودگی رو پاک میکنن. برای همین این که شفاعت مغفرت، بس شفاعت مغفرت لزوماً از باب عمل نیست، یعنی نیست که شما کاری کردی پاک شدی، بلکه از باب فضل خداست. فضل خدا فضل خدا چنین قرار داده که بدیها رو پاک کنند. منتها این شفاعت مغفرت که اینجا شرطش چی بود؟ شرط این عمل بود. این شفاعت حتما عمل صالح انجام بدی که مشمول این شفاعت، عمل پیروی بکنی از اون شرط. شرط این چیه؟ شرطی به شرطی که تو قرآن گفته ایمان است و الاطرار. یعنی اولا اگر کسی ایمان نداشته باشه این شبهات شما حالش نمیشه. یه نکته. نکته دوم این است که این الاطرار یعنی چی؟ یعنی این نیستش که حالا که ایمان داری حتما شبهات حالش شما حالش میشه. برای خدا این رو مبهم گذاشته که افراد تجلی پیدا نکنن، دیگه شروع نکنن. ما مؤمنی بس بی خیابه گناه بکنیم. معلوم نیست شفاعت شامل حال شما بشه. معلوم نیست تو کدوم موقع شفاعت شامل حال شما بشه. برای همین ببینید خیلی این تحلیل قویه. واقعا تحلیل عمیق و دقیقه. که شفاعتی که ما این همه تو روایات خوندیم میگه نیا کنید ما دو الگوی شفاعت تو جهان هست. یه الگو به عمل خودت برمیگرده. یه الگو به ایمان برمیگرده. برای همین یه دسته از شفاعت ها شفاعت های عمله. مثلا من گفتم شفاعت علما یه مقدار زیاد شفاعت عمله. چرا امام حسین علیه السلام بیشتر شفاعت میکنه؟
داری
امام حسین علیه السلام خیلی بیشتر شفاعت میکنه. چرا؟ احتمال زیاد بنابر مقام که امیرالمومنین که بالاتر نیست، از پیامبر که بالاتر نیست، که بگه اون مقامش بالاتره شفاعت معرفته. بهتره امام حسین کسی که بیشتر از طریق او هدایت میشن. مردم بیشتر میشوزن به خاطر عزاداری ابو عبدالله، بیشتر تو عمل میکنن، پیروی از اون میکنن. و همین است که امام حسین بیشتر شفاعت میکنه. نه اینکه امام حسین از پیامبر بالاتره. اما تو این فضا افرادی که بالاترن به قرآن یه نکته پیش بیاد میگه مغفرت خدا دیمی نیست، چون قائم نظام اسماء مسببات هستیم. مغفرت به این تاثیر خدا که واسه شامل حال بشه از طریق وسیله ها شامل حال میشه. برای همین هر موجودی قربش به خدا بیشتر باشه امکان شفاعت کردنش تو عالم بیشتره. برای همین اهل بیت بیشترین شفاعت رو میکنن چون قربشون بیشتره. حالا نکته مهم، امام حسین علیه السلام هم شفاعت مغفرت میکنه هم شفاعت رهبری. معلوم شد؟
قرب با عمل دیگه.
چی؟
قرب با عمل دیگه. اگه عمل نباشه قرب وجود نداره که.
نه، اون شخصی که شفاعت میکنه رو دارم میگم. عمل کسی که میخواد شفاعت رو بگیره. من میگم اونی که میخواد شفاعت بکنه، اونی که میخواد شفاعت کنه یا رهبری داره میکنه یا تو قرب قرار گرفته. حالا قربش داشت عملش میده داشت هر چیزی بس دیگه. این یا به خاطر اینکه رهبری داره شفاعت میکنه یا به خاطر قربش داره شفاعت میکنه. امام حسین علیه السلام هم قربش بالا و همین هم شفاعت مغفرت میکنه. امام حسین هم شفاعت رهبری میکنه. کسی که از امام حسین پیروی میکنه شفاعت میکنه. در عین حال به خاطر اون مقام قربی که داره میتونه یه عده‌ای هم شفاعت کنه که لزوما هنوز عملی نکردن تو فضای روایتی که هستش. اومد با این توضیح گفتن. حالا برید این اختلاف خیلی هم پیچیده میشه هم شیرین میشه. حالا علما خیلی هاشون به خاطر رهبرشون دارن شفاعت میکنن، اما در عین حال اینا خیلی تو مقام قرب هم رفتن دیگه. حالا اینا میتونن شفاعت مغفرت هم بکنن. یعنی ممکنه این یه کسی که هیچ پیروی نکرده رو هم این بیاد شفاعتش بکنه. ببین شما توی روایت شفاعت داریم که میگه که طرف تا 40 همسایه رو شفاعت میکنه. تا اینقدر ما کسی که حتی یک بار به اون یه خوبی کرده رو شفاعت میکنه. اون که به این خوبی کرده پیرویانده که نکرده، یه کار خوبی برای مثلا میگه که نیاز داشت، گرسنه بود، غذایی برش رسوند. مثلا توی روایت داریم این که گرسنه بود این شفاعتش میکنه. این شفاعتی که داره میکنه از شفاعت مغفرت ها هم شد نظرم. این خیلی قشنگه. یعنی شاید تمام شفاعت ها هیچ کدومش پارتی بازی نیست، کاملا حساب کتاب داره. اما حساب کتابش یکیش حساب کتابش قابل شناساییه. ما میتونیم بریم از شفاعت امام کدوم امام پیامبر هر کسی بیشتر بهرمند بشی. آره میتونید بشید. چی بیشتر بهرمند چی؟ بیشتر ازش پیروی کن. هر چی بیشتر پیروی کنی بیشتر از شفاعتش بهرمند میشی.
این تبریک دیروز جای علوی توی بعد نماز گفتن میگفتن ایتام و آل محمد رو سرپرستی کنید.
این داره چیکار میکنه؟ کسی داره این ایتام رو سرپرستی میکنه، داره بیشتر از امام پیروی میکنه، داره اون کاری که امام میخواد انجام بده رو پیروی میکنه، تصدیق میده. برای این آدم با این عملش داره شفاعت رهبری امام رو خودش بیشتر میکنه. حالا این شفاعت رهبریش بیشتر شد، مقامش بیرون بالاتر. چون مقامش بیرون بالاتر
قدرت شفاعتش میره بالاتر از جنس دوم. برای میتونه خیلی ها که در حقش خوبی کردن رو شفاعت کنه با اینکه ازش پیروی نکردن. معلوم شد؟
اونی که مورد شفاعت واقع میشه از جنس مغفرت و فضل، لازمه باز ایمان داشته باشه.
آه بله، این باید ایمان داشته باشه. اگر ایمان نداشته باشه این میره بحث بعدی. یعنی دقیقاً این بحثو پشت سر هم چه قشنگ پشت سر هم قرار گرفته. یعنی حالا اگر ایمان نداشت چی؟ چه سوال عمل خیر غیر مسلمان، عمل خیر غیر مسلمان مشمول مغفرت میشه یا نه؟ اگر مشمول مغفرت شد مشمول شفاعت هم میتونه بشه. چه دلیل گفتی؟ گفت شفاعت مغفرت. پس اگر عملی از مشمول معرفت مغفرت ببین دادورش گفته عمل صالح شخصو مشمول شفاعت میکنه. اگر کسی عمل صالح نداشتی چون که میتواند مشمول شفاعت بشود با مکانیزمی که خواهیم گفت. حالا اگر کسی عمل ظاهرا صالح داشت ایمان نداشت چی؟ این میشه فصل بعدی.
حالا ایمان هم چی
اینجا شرط
ایمانی که
گذاشتن
برای شفاعت
ایمان؟
یعنی ایمان
تشیع
یا اینکه
ایمان هم خود توی همینجا میگه ایمان مناطب داره دیگه، حد اقل مرتبهش ایمان به خداست، یعنی موحدیت.
بعدش
میشه نبوت، بعد میشه
چیز
اینا مناسبه کنم باشه. این دوتا این بس خیلی بس عالیه ها. یعنی که من هیچ جای این همه کتاب مختلف خوندم بعد از شیبری هزاران کتاب خوندم واقعا اینجور تفکیکی نگیدم. خیلی نگاه همین حالا جای گفتیم نقد داریم ولی علتی که من با این که نقد دارم اینقدر مورید شیطانی هم وقتی کنم میبینید اصلا چیکار کرد. یعنی این مدل تحلیل رو من واقعا هیچ کتاب دیگه ندیدم که بیاد شفاعت رو دو قسم بکنه. شو تازه اینم اینجا حل میشه، اون یکم حل میشه، اونم حل میشه، هی مرتب این روایت مختلف داره. غالب کسی که شفاعت مرتب میکنن حتی کلمه مغفرت هم نمیارن، شروع کردن یه فرض یه خدا بینا بده حال چرا بینا پارتی بازی. اون ذهنیت پارتی بازی خیلی پررنگه. چندین تا مغفرت تو نظام عالم هست، خیلی استدلال قشنگه. خدا بناش بر مغفرته. شما کلی آیه قرآن کلی بخونید غفور و رحیم چقدر مغفرت داره. حالا این مغفرت نظام داره، کل آیه قرآن میتونید بخونید. همه کار خدا نظام داره. خب اگه نظام داره این کسی تو این نظام قرار گرفتش میتونه شفاعت بکنه. بعد این هم همه کار نیست، اینش گفتم خیلی قشنگ، این همه کار نیست، شفاعت رهبری هم داره. من این جز جایز که فوق العاده اون اصول محدود شده بفهم تو سوال داشت
حالا اینکه شفاعت رهبری باشه شفاعت مغفرت این از طرف شفاعت کننده دیگه ها؟
بله این دو تا کلمه از طرف شفاعت کننده است، این دو تا کلمه از زاویه نگاه شفاعت شونده است. عمل انجام داد مشغول فرض شد، عمل هم انجام داد فرض خدا اینو گرفت الهی. فرض با دور به این معنا وصف خداست. بخواهم میبینیم برای این اضافی بود، زیادی به معنی لغویش، بعد این زیادی دیگه عملی نکرد، زیادی بود برایش.
خب این که اول ایمان و مشکول و مشکول رو داشتن بقیه رو این عمل تو چیه؟ یعنی تو روایت مثلا بعضیشون برای این گفتن عمل باشه؟
یعنی نه عمل باشه، اونه که عمل دارن میگن این فضل دارن میگن. یه جایی گفته که آقا ما موقعی شفاعت میکنیم گناه هم کرد شفاعتش میکنیم. میگه گفتی که مواظب باش برای شفاعت میکنی. خلاصه شفاعت میکنی ما گناه کردن یا شفاعت نمیکنیم. بهم نمیگه دقیقاً. اگه بگه افراد متجری میشن تو گناه. بعد میگن که از صغایر پرهیز کنید. چون گاهی وقتا یه صغیره هست همه کارو برباد میده. اگه از اول میگفتن مثلا ریش تراشیدن گناه صغیره است که همه چی برباد میشه الان. چون بقیه صغیره رو نفت انجام میدی. یعنی یه صغیره هست مواظب ممکنه به شما اون بری سراغ اون صغیره. یعنی یه ابهامی میذارن توش که آدم ندونه، چون اگر بدونه این یکی عامل میشه یه بیخیال میشه دیگه بقیه نانجام. فرض بگید بابا اون گناه کبیره ای که موجب به شما شفاعت نکنه قتل نفسه مثلا یا شراب خوریه، و افراد دیگه فقط شراب نمیخورن اینا قتل نفس هم گفته میشه. یه افراد دیگه فقط قتل نفس نمیخورن نه شراب هم میخورن خلاص شفاعت نمیخورن. یا مثلا این ابهامای قشنگی که درست فهمیده نمیتونه هست اینکه حضرت یکی شیطان آمده رو باید شدیم میگه که شفاعت ما مال روز قیامته برزخ با خود بودیم گوهی امید بسته بودیم منطقه از اون طرف میگه توی بطه روایت دیگه میگه اهمه برزخ هم خیلی وقتا شفاعت میکنم. ولی اینجا داره میگه خیالت اونی که ما اینقدر گفتیم شفاعت میکنم حتما نمیذاریم شما تو جهنم بمونید تو قیامت داریم میگیم.
تو برخ دیگه ببین حالا چه بلایی سرت میاد.
بعدیش هم میده بعدی واقعیت دیگه که توی اون عالم، عالم واقع نه عالم ذهنیات، یعنی طرف تو اونجا اصلا نمیتونه از امام شفاعت طلب کنه. توی چیز خیلی دقیق امروزیر حال تو نگاه به اون یعنی یادش نمیاد امام امام بود، اصلا یادش نمیاد امام داشته. آقا یه تشمیه میکنه و یاد اومدن از باید تمثیل بیدیم آقا یادش نمیاد. یعنی تو موقع قرار میگیره چیز داره میگیره یه رو حتی این کنه که آقا
فراز جای کمیل هست میگه که
اگر من در بین جهنم
نه نه اون که
داستانش رو بگیم شد و فردان
که طرف رو میبرن به سمت جهنم. ما حاکز از زند و بک طرف رو میبرن به سمت جهنم، بعدش این بند گرده میگه خدا یادی ها رب به ما حاکز از زند و بک من فکر کردم منو میبخشی.
معلومات اینقدر دوغا کرده منظورش این شفاعت بود، یعنی مغفرت بود، نه شفاعت عمل. و خدا معلومی نمیگه که میدونم راست نمیگه اما برش کرد. بعد امیدالله جوادی اولی، حالا من مضمون رو دارم یا از پرماش های جوادی هم از خودم روایت ندیدم،
آقای جوادی اولی میگفتش که این اگر واقعا ظن به بخشش خدا داشت تو قیامت، نه ظن همینجور ذهنی ها، یعنی گمان به بخشش تو وجودش رسوخ داشته باشه، این جهنم نمیده. گمان به بخشش، بخشش رو میاره با خودش. این که حضرت خدا میگه دورو میگی، یعنی تو یه زمانی این دعا رو میخوندی، باقا خودم، من تقریبا میخوندی، اینو یاد گرفته بودی که خدای ما به تو گمان نمیبری، اما این ملکه وجود نشد. حالا که یه مقدار عذاب شدی، حالا تو گرفتی این چیز شد، اون مطلب اومد دوباره برگشت بهت. اون که بهت برگشت، تو این حرف رو زدی. حالا که این حرف زدی، با خود حرف میگرفتی. یعنی یه مقداری تو وجود تو بود، اما خیلی کم رنگ بود. میگه ما از این حرف استفاده میکنم، بگم که آدم یادش بیاد، یاد رفتن دارم میگم، با تشبیه دارم میگم. یعنی انسان اهل بیت رو دوست داره، اما انقدر گناه کرده تو برزخ که میره یادش میره اهل بیت بود. تو گناه یک کمی حالش جا میارن، جا میارن تا این چرکا بره کنار، اونی که تو وجودش بوده که اهل بیت رو دوست داشته یادش بیاد. این واقعا دو اپنی اهل بیت یاد میبرد.
در برزخ اینجوری تو قیامت
تو مواقف قیامت این خبر هست.
قیامت
مواقفش. قیامت یه ببینید، قیامت یه مواقف داره دیگه. اولش که شما محشور میشی، رفت نمیدونه تو جهنم که. تازه صراط و حساب و میزان و کلی کارها داره. نشه مواقف قیامت. تا آخرین موقف که یا وارد بهشت خود میشی یا وارد جهنم خود میشی. اما این بس اندازش کل ملت عذاب میکشن. توی مواقف قیامت در نظر دیگه. من یکی از صف وایسادن بعد هم میام، حالا چه بلای صف وایسید. داستان مال بحث دیگه است. 200 هزار سال معطل میشه برای فرار کلاهی گرفت. اصلا من اینقدر سر
بدم میاد، نونوای 3 نفر وایساده باشه، اگر شروع نکنه. شاید اینطوری باشه. شاید خوشایند خوشان و آبی و اینا.
داستان گفتی تو قیامت رو با
بله؟
قای قیامت رو افتادی تو برزخ
چی؟
داستانی که تو
گفتی این ظاهر ما در قیامت
بله
یه مخواد دارد تو عذاب رهاش برمیکردن
احتمالاً تو برزخ چیزی رو کشیدن دیگه، چیزیش نمونده.
تابش کشیدن.
میگم تو برزخ قشنگ چلوندنش تو اونجا عمل سرش میاره.
نه دیگه برنگ گفت از برخی رو میگن که انسان گناه، انسان مؤمنی که گناه کرده خدا تو این دنیا مصیبت داشت میفرسته که گناهش پاک بشه. اگه پاک نشد با سکرات مرگ گناهش پاک بشه. اگه پاک نشد با عذاب نفس گناهش پاک بشه. اگه پاک نشد تو برزخ خارج جا بیان پاک بشه. اگر پاک نشد تو مرواق
قبل مگم اون برزخ نیست
اصابتا اون اول بودوی برزخه
از استراتژی از اون که الان گفتم از اون لحظه‌ای که وارد در میشید اگه ممکن بیان حالتو جمع کنه
جبر آقا
یکی از این دوستان رو پدرش مرحوم شده بود عالمی هم پدرش اون زمان اول دبیرستان بود یه ربیع داشت پدرش عالمی بود مرحوم شد بعد خود این برنامه تعریف کرد پدرش سید در تو خواب پدرش رو دید با عمامه سر بعد سوال کرده بود این چیه بعد گفتن که این به خاطر اینکه به خاطر کافر خوبی به مقام سیادت رسیده حالا اینجور گفتن حالا من نمیدونم چه راست بعد نکته جالبش اینه این آدم که به خاطر کار خوبش مثلا مقام زیادت رسیده تو خوابم که این دیدم خیلی جای مجللی بود گفت بابام گفتم تو خواب میاد این مرده گفتش گفتم بابا چجور بود لحظه من گفت هیچ حب یعنی همین آدم و خلاصه تو لحظه من یه چنان چلوندنش در هیچی نگو گفته بوده که من از امام حسین علیه السلام سه تا خواسته داشتم مثلا دیشب خوابشو دیدم یا فهمید نمونه اینا مشهور به هم گفتش خواسته اول فلان چیز بود به هم دادی من یادم اینا استادم گفتم من یادم خواسته دوم این بودش که ثروتمند بشی اینو بهت نمیدیم برات خوب نیست اگه ثروتمند بشی همین فرق برای تو بهتره تا خواسته سومم به هم گفت به هم دادن من الان بهت نمیگم به وقتش بهت میگم این پسر گفت هیچ گذاشت و پدر ما مرد بعد دنیا رفت و ما تلگراف زدیم برای مثلا خواهرمون برادرمون تو ایران بود که پاشو بیا پدرمون مثلا از دنیا رفتیم و اینکه اومدش اینجا گفت من میدونستم پدرم مرد قبل از تلگراف شد و چون همون شب اومد خواب من بعد گفت به داداشت بگو خواسته سوم من این بود که من از امام حسین خواستم من از مرد میترسم و لحظه مرگ و همین سکرات مرگ و اینا یه جوری من از دنیا ببره نفهمم بعد میگه که الان تو خواب دخترش رو یکی بسترش که سر تو ایران بوده الان که دارم با تو صحبت میکنم من تو محضر امام حسین بودم و من گفت تو مردی من اصلا تعبد دارم به اهل بیت قبول کردم که مردم و الان هم مردم و برای همین خواستم بهت بگم خواستم مثلا یه باشی بزنم بیا برای تحصیل زدن تاشو بیا یعنی
انقدر
این
رو
یه جوری
برده
بودن
نه
من
میدونی
این مورده رفته
میدونی
در این
حد
هم نمیخواستی من تعبود دارم برده بگم مردی
تو چی تعبودی داره
تعبود داره علی را تعبود داری چه شما که رو مورد هم مورده بگردم من نمیرم مورده میرم
از های کسی که میگن تو خواب میبیرن اینا سکیارات مرگ ندارن یعنی
کی گفته؟ نه معلوم نیست
درسته الله یا طرفت هم زینه ما تا بلدتی لن اینو میگیدیم آیا که یک اینو برمیگرده
یکی از دستاتی اینو میگفتن
چی میگفتن؟
یکی از دستاتی دین داری فرمودن میگفتن یکی از دلایلی هم که بعضی از خودم هم که از خدا خواستن به ما هم رسیده که تو خواب قبض روح بشن اینه که چون روح از بدن که جدا میشه تو خواب اولین منزل مجردات پیدا میگیره یکم بحث ما بحث معرفت و نفس بود بودش به خاطر همین قبض روح که میشه این چیز نیستش از بدن
معلوم نیست شما خیلی از کفار هم خواهد این تو مرد خواب بودن اگه بگیم این ضابطه ضابطه نیست که دیگه طرف از ضابطه چیز نمیشه ممکنه یک به لحاظ تحلیل طبیعی یکی از درد خواهشی رو نکشه ولی اینکه بگیم کسی تو خواب میمیره چیزه یعنی یکی خدا رو خیلی رو دخون کرده گفتش که حواستون باشه اون باید غیر از این بره ما مثلا خیلی رفتم یه چه سری راحت جان داد دیدی یکی میبری یه لحظه میره یکی فامیلای ما بود پیرمرد هم بود رفته بود مغازه‌اش همون تو مغازه‌اش سجده کرد بردنش مثلا مرده بود تموم شده بود یعنی خوب بود صبح که از خونه رفت بیرون سالم رفت تو مغازه‌اش بود چیکار هم می‌کرد همون یه سجده کرد همسایه بردن بیمارستان تموم کرده بود پس همین بعد چه راحت جان داد این بنده خدا این واسه که داره معنوی خیلی بچه هم 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 بچه هم
افتاد از منظر ما راحت جلو، از منظر اون معلوم شاید جلو میشه. انتقال به اون مرحله او میبینه چه بعد ایشون که میگه من خیلی نگران شدم این جلو میگه خوب آدم مریض بشه مدتی مریض باشه بعد میگه چرا؟ به خاطری که انسان وقتی مریض بشه شروع کنه توبه کردن، شروع کنه برگشتن، آماده مرگ میشه بعد میگیره. برای عموماً آماده به آمادگی میره، ولی کسی یه دفعه میره معلوم نیست آماده اون بر باشه. برای ممکن است که خیلی بدتر از همه حالا حتی اینجور افتاد مورد نگید آدم بد مرده ها بودو بزرگان هم یه دفعه سکته کردن مخواه میگه ولی مخواه از نظر ما این راحت بود اون بد مرد یکی مومین شکنجه میکنن میره اون داره کیف میکنه میره مثالش هم از اصحاب و عبدالله دیگه یکی اون ضربه که میخوردن این بیشتر خوشحال میشد چون تو اون طرف قرار گرفته بود داشت میگه داره کنده میشه میره اون طرف کل داشت کیف میکنه. خب ببخشید وقتمون تموم شد، من یک نکته رو بگم چاو جنبندی تموم کنم. من شفاعت هم گفتم تو آخر عمل خیلی در قیل مصابه همون دلش کن خسته شدید
اول جلسه بعد میشه نو از یه دو سال یا سال یا ما الله سبحانه و تعالی 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 ال